افتاده که شخصی آره خود کردی اون موقع اختلافی توی ما زیاده چجوری میخواید دقن بزنید؟ چون که ما به خاطر اون شکنی که توی وجود ایجاد میشد میومده اختلافی توی ماهیت باید مشخص میکرد. الان هم
همینش نه مبرر چیزی که بعدم میاد این مبرر شکلی ماهیات بعدم میاد
که بسید هسته ما صدای خونده یعنی شکن توی این وجود باعثه این الان که این شکن رو شخصیش کردیم و باعثه یعنی دیگه همه شکنی تو متن وجود نداریم
شخصیه وجود تشخص داره ماهیت ماهیت به وجود متشخص داره
خود
متن
اصلی
وقتی که
واحد شد و شخصی شد
واحد چون من نمیم شخص غیر از وحدت
شخص
شخص یعنی ابهام نه نه شخص معنی این استش که ابهام صدقی توش نیست بس شخص این نه شخص یعنی یک شخصه این منظور نیست شخص تشخص داره یعنی ابهام صدقی و انطباقی توش وجود نداره نه نه شخص نمی
نیستم
رسیده سانه
فراسفه
هم
شخص به همین
تحبیل من اصلا هم اصلش اینه نیست دیگه نه شیخ اشراق یه بحثایی داره بینید حالت معنی مستری که بهش میدیم این حالتی معنی مستریش که دیگه باره واقعیت نداره با حالت مستریش واقعیت اصل جوهر خارج است معنی مستریش رو ذهن میسازه واقعیت در خارج واقعیت خارجیش همون مانیات هم معقول اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ما در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت استفاده بودیم به فروعات ادعای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت تا کنون 5 تا فرع رو متوجه قرار دادیم و دوستان توجه میکنن که اهمیت این فروع خیلی بالاست یعنی هم در فهم عمیق‌تر از مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مؤثر و اهمیت داره و هم این که تو فضای امتدادها و مسائل قابل استنباط از اصالت وجود به اعتباریت ماهیت بحث خوبی مطرح شد برخی از اونها دید محل گفتگو و نقاش فراوانی داشت تأثیرات مهمی داره اگر دوستان مثلا با تأملات اونها یه مقدار اعماق مسئله به دست بیاد متوجه خواهند شد به کجاها ارتباط پیدا میکنه و در اصل ما 5 تا فرع رو در جلسه پیش پشت سر گذاشتیم الان میرسیم به فرع 6 که مبتنی بر بحث‌های اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و من عنوان این فرع رو میذارم نحوه ارتباط وجود و ماهیت با یکدیگر البته در نحوه ارتباط وجود و ماهیت با یکدیگر بحث فراوانی است اونطور که اینجا اومده زیر مجموعه همون نحوه ارتباط وجود و ماهیت با یکدیگر هست. 2 موضوع در این نحوه ارتباط مورد مداقه قرار میگیره. یکی مغایرت و تغایر میان ماهیت و وجود و یکی عینیت در ادبیات شایع صدرایی که علامه طباطبایی خیلی زیبا و خوب از اون عینیت به اتحاد یاد میکنه، یعنی اتحاد وجود و ماهیت به چه شکله. مراجعه به نکته اول، یعنی بحث مغایرت وجود و ماهیت، در متن مراحلی رو که داشتیم به اصالت وجود، به اعتباریت ماهیت میرسیدیم، در همونجا بحثایی رو داشتیم. خب همونجایی رو که ما در گام دوم سوم مسئله رو پی می گرفتیم، اونجا گفتیم ماهیت غیر از وجوده، وجود غیر از ماهیته. با تکیه بر همون بحثا علامه طباطبایی می فرماد وقتی ما نحوه ارتباط وجود و ماهیت رو با هم مقایسه می کنیم، از این حیث مغایرته، یعنی وجود غیر از ماهیته، ماهیت غیر از وجوده. سه تا دلیل در اینجا مطرح میشه. اگه این ادله با اون ادله اونجا با هم دیگه در واقع جرح و تعدیل بشن، میتوانیم بگیم که مثلا در این متن چند تا بیان در خصوص تبیین مغایرت وجود و ماهیت طرح شده. سه تا بیان اینجا اومده، ولی توجه داشته باشید اون دو روشی که ما به عنوان روش‌های مورد توجه فیلسوفان از جمله صدر متعلم و پیروان صدرا در بحث هست، این روش تحلیل شهودی، تحلیل عقلی شهودی و روش تحلیل عقلی مفهومی، اونا رو توجه داشته باشه. همین الان داره اعمال میشه در دل این فعالیتی که الان داریم انجام میدیم، اونا داره اعمال میشه. سه تا استدلال در اینجا اومده که مغایرت اینها رو توضیح میده. یکی این استش که جناب علامه طباطبایی میفرماد که ما وقتی وجود رو با ماهیت مقایسه میکنیم، میبینیم که جواز سلب داره وجود از ماهیت. بارها عرض کردم این بحث جواز سلب یا هم یا امثال اینها، این فکر نکنیم که فقط داره ماجرای اینها رو در فضای ذهن مطرح میکنه. درسته ما الان تو فضای تحلیل مفهومی و ذهنی هستیم، ولی چون فضای ذهنی و علوم و حصولی ما منفعل از واقعه و چه بسا منفعل از علم حضوری هستش که نسبت به وجود و ماهیت پیدا کردیم و علم حضوری هم منفعل از حقیقت خارجیه، اون چه که اینجا میابیم در واقع داریم وضعیت تکوینی و هستی شناختی اونها رو در عالم واقع بررسی میکنیم. اولین استدلال علامه این هستش که چی؟ میفرمان وجود قابلیت سلب از ماهیت داره. میتونیم بگیم مثلا ماهیت انسان موجود نیست، پس معلوم میشه که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت به معنای لغوی، چون ما الان تو گام بعدی میگیم وجود و ماهیت عین هم دیگه هستن، نباید بگیم این تناقض، اینجا میگید عین هم نیستن، اونجا میگید عین هم دیگه هستن، فرق میکنین با هم دیگه. اونجا میگیم عین هم دیگه هستن، یه اصطلاح ویژه در نظر داریم. اینجا اگر گفتیم عین هم دیگر، اونجا که میگیم عین هم دیگه هستن، یه اصطلاح ویژه در نظر داریم. اینجا میگیم عین هم دیگر نیستن، همون معنای لغوی و متعارف معمولیش رو در نظر داریم. یعنی شما اگر وجود و ماهیت در نظر بگیرید، اینا حقیقتاً دو حیث مختلفن، هیچ کدوم به دیگری تحلیل نمیرن، نه وجود به ماهیت تحلیل میره نه ماهیت به وجود تحلیل میره، اینا دو بعد مختلف اشیا هستند. پس این یه استدلال. استدلال دومی که علامه طباطبایی مطرح میفرماد اینه که اتصاف ماهیات به وجود نیازمند به دلیله، یعنی واسه در اثبات میخواد، در حالی رو که حالا با مناقشاتی که در جا خودش هستش یا اگر دفاعی میخواد بشه اونجا باید بشه، در حالی رو که اثبات ذات و ذاتیات یک ذات نیازمند به واسه در اثبات و دلیل نیستش. بله شما ممکنه نیازمند باشی که خود ذات رو اثبات بکنی، وقتی ذات رو اثبات کردی معلوم شد که این در دست توه، خب دیگه اثبات هر شی برای خودش، اثبات ذاتیاش برای خودش، این دیگه جزء بدیهیاته. بله بعد از تثبیت اصل ذات، این توجه داشته باشید چون کشمکشایی در اصل مسئله گرگوی وجود داره، باید قشنگ تثبیت کرد ماجراشی، حالا ما وارد اون نمیشیم. ولی اگر وجود عین ذات ماهیت یا جزء ذات ماهیت بود، وقتی شما دست پیدا کردی به ماهیت، دیگه نباید هیچ تجشمی داشته باشید، تردید داشته باشید در وجودش، در حالی که اینجوری نیستش. ما چه بسا وقتی به ماهیتی رو در نظر میگیریم تازه میخوایم دلیل اثبات و دلیل وجودش رو بیاریم. پس معلوم میشه وجود غیر از هویت ماهویه. واضحه. اینا همه در واقع تحلیل هایی است که ما تو بستر تحلیل عقلی شهودی یا تحلیل عقلی ذهنی داریم انجام میدیم با همون پشتوانه های معرفت شناختی که این دو روش دارن. این در واقع میشود چی؟ این میشود دلیل دومی که علام آورد. دلیل سوم این است که ما اصلا میایم ذات ماهیت رو بررسی میکنیم تا همون دل تحلیل و بررسی طبیعت و ذات ماهیت. وقتی ما طبیعت و ذات ماهیت رو بررسی میکنیم میبینیم استوای نسبت دارد به وجود و عدم. میتونه موجود باشه میتونه موجود نباشه. این نشون میده که ماهیت غیر از وجوده. اگر وجود عین او یا جزء او بود خب نمیتونست ماهیت به حسب ذاتش استوا نسبت به وجود و عدم داشته باشه. اینها کی از اون مغایرت هست؟ پس معلوم میشود ما سرآخر به این نتیجه میرسیم که ماهیت مغایر با وجود است. چه چیزی از ما این مغایرت رو کشف کرده و فهمیده؟ تحلیل عقلی. این که گفته میشه مغایرت اینها ذهننه، اتحاد اینها عیننه، توجه کردید؟ در خارج عینیت دارن، در ذهن. این ذهن فکر نکنید یعنی فقط تو فضل. نه، یعنی شما نمیتونید با ابزارهای مکانیکی یا شیمیایی اینا رو از هم دیگه جدا بکنید. توجه، اینا با تحلیل عقل از هم دیگه، یعنی قدرت تیزبینی عقل که میتونه ماهیت رو از وجود جدا بکنه با همین تأملاتی که با خودش میکنه. پس بنابراین اولین نکته‌ای که در نحوه ارتباط وجود و ماهیت داریم این است که این دوتا مغایر یکدیگر هستند. دو تا طبیعت مختلفن. این کلماتی که دارم عرض می‌کنم در عینی که ما می‌دونیم با یک شی برخورد داریم، یک شی رو داریم مطالعه می‌کنیم. ولیکن این یک شی دارای دو بعده و این دو بعد واقعاً دو بعده. هیچ بعدی تحلیل به بعد دیگر نمیره. بحث مغایرت وجود و ماهیت. پس بنابراین اولین نکته مغایرت وجود و ماهیت از هم دیگه هستش. این اولین گام. اما دومین گام این هستش که این وجود و ماهیت که به لحاظ تحلیل عقلی فهمیدیم اینا مغایر هم دیگه هستن، در متن واقع و خارج، این متن واقع و خارج به نام خارجیت مطلقه، این چه فضای ذهن چه فضای خارج، اون وقتی که اون ماهیت با اون وجود ویژش مد نظر قرار میگیره، اینها با یکدیگر آنچنان اتحاد دارن، آنچنان اتحاد دارن. و لفظ اتحاد رو ایشون انتخاب کرد، من خیلی صدرام گفته این واژه اتحاد رو، ولی ایشون هم آورده، خیلی عالیه. آنچنان با هم اتحاد دارن که ما اگر بخوایم ذهنمون دنبال شکل گیری و فهم مغایرت مکانی یا زمانی یا علی و معلولی و همانندهای اینهایی که فیلسوفان پیش از صدرا می فهمیدن، اگر دنبال اون مغایرت باشیم، باید بگیم اساساً این دوتا در خارج اصلا مغایرت ندارن. دقت کنید، اتحاد اونقدر اینجا شدیده، اتحاد بین وجود و ماهیت در اینجا اونقدر شدید. اگر یکی دو تا جمله علامه طباطبایی تو این مسئله از ادبیات صدرایی هم استفاده می‌کرد و اینجا می‌آورد، خیلی دست ما باز می‌شد برای اینکه مباحث فراوان‌تری رو اینجا مطرح بکنیم. اما این اتحاد اونچنان شدیده که ما وقتی به لحاظ واقع نگاه می‌کنیم می‌گیم اینا عین هم دیگه هستن، یعنی اینا دو شی نیستن تو خارج. توجه کردید؟ دو تا متن مستقل از همدیگر ندارن که ازش برداشت اصالت حمایی بشه. حتی من بارها عرض کردم مثل جوهر و عرض نیستن نسبت به همدیگر. اعراض صفات اشیاء هن، صفات جواهرن. توجه کردید؟ در فلسفه های متعارف اعراض را احوال و صفات و عوارض جوهر می دونن. اما این تشابه لفظی باعث نشه که فکر کنیم ماهیت رو وقتی میگیم صفات و ویژگی و حال وجود هستش مثل اعراض است برای یک جوهر. نه، در هویت جوهر و عرضی شما با دو وجود و دو ماهیت روبرو هستید. بارها این رو تذکر دادن، این یکی از لغزشگاه ها تو این بحثه. مثلا ما فکر میکنیم ماهیت برای وجود مثل عرض است برای جوهر، مثل رنگی است که روی یک جوهر می، این نیست. چون تحلیلی که فیلسوفان از جوهر و عرض میکنن، حتی در تحلیل‌های بسیار عالی که صدرا کرده که متأسفانه گاهی بعد تقریر میشه، یک وجودی هستش که به دلیل شکنی که خورده، چون بحث تشکیک بعدم میاد، بحث علیت بعدم میاد، نسبت جوهر با عرض نسبت علیت تو فرایند علیت، درسته که شما از حقیقت وجودش جوهر میگیرید، از دامنه‌های وجودش، ولی وجودها یعنی مراحل وجود ضعیف شده، تو اون مراحل شما عرض در میارید، ولی دو وجوده، بله دو وجوده به هم پیوسته، توجه کردید؟ ولی اینجوری که عرض کردم، شما از اون نقطه‌ای که جوهر در میارید، اون بستری از وجود که جوهر در میارید، از همون بستر انتزاع عرض نمی‌کنید، باید نگاه و مطالعه‌تون رو به وجودهای ضعیف پیرامونی وابسته به اون وجود مرکزی بدوزید. وقتی نگاه رو به اونجا دوختید، متوجه میشید که چی؟ اینجا وجودی است که در قالب مثلا سفیدی بروز کرده. اینه باز وجود و ماهیت. اینجا وجود و ماهیت. ارتباط جوهر و عرض اینجوریه. ارتباط ماهیت با وجودش اینجوری نیست. تو همون حوزه جوهر شما یه وجود دارید یه ماهیت. تو همون حوزه عرض شما یه وجود دارید یه ماهیت. اتحاد در واقع ماهیت با وجود بسی عمیق‌تر و شدیدتر است از ارتباط و اتحاد یک جوهر با اعراض خودش. لذا به ادبیات صدرایی اصلا گفتی این دوتا تو خارج این هم دیگه هستن، بارها هم همون بحث لفظ اتحاد هم آورده، متحدن. منتها به چه اتحادی؟ ادبیاتی صدر من باز نمی کنم خیلی، گفتی اتحاد متحصل با لا متحصل، توجه کردید؟ اتحاد، دقت کنید، اتحاد امری که متن با امری که اساساً هیچ درصدی از متن رو تشکیل نمیده، اتحادشون اینجور اتحاده. خب اگر اینا در خارج متحد هستن، با توجه به بحثی که قبلا گذروندیم، شما بگید که حقیقت این شعر چی تشکیل داده؟ میگیم بر اساس اصالت وجود که ما این مبنا رو پذیرفتیم، 100% این متن رو چی تشکیل داده؟ وجود تشکیل داده. یکی میگه 100% متن این شعر رو وجود تشکیل داده. خب بس ماهیت چجوری؟ بس باید بگیم تو فضای ذهن دیگه. ایشون میگه نه، بس تو فضای ذهن نیستش. دو تا عبارت و دو تا عنوان صدرالمتعلین و فیلسوفان صدرایی راجع به ماهیت به کار بردن برای اینکه تبیین بکنن هویت ماهیت چجور هویتیه که در کنار وجود تو واقع می نشینه بیان که درصدی از متن واقع رو پر بکنه. اون دو تا ادبیات چیه؟ یکی این استش که ماهیات انهاء وجوداتن. حالا من در تطبیق رسیدم یه نکته رو باز عرض خواهم کرد. انهاء وجودات هستن یعنی چی؟ یعنی گونه های وجودات هستن. شما وقتی رو گونه ها که میرید متوجه میشید که گونه ها واقعا خارجیه، اساسا اونقدر خارجیتش جدیه که تنوع وجود به خاطر ماهیاته. دقت کنید این نکته رو. یعنی اگر وجود ماهیت رو در خارج نمیداشت یک دست میشد، توجه کردید؟ یعنی اصلا شما برداشتی از تکثر نداشتید. گونه گونه شدن وجود مرهون همون چیزیست که ما به عنوان ماهیت او رو میشناسیم. بارها هم عرض کردم مثلا بحث اصطلاحی نیست. یکی کسی بگه به دلیل شواهد فلان مد فلان مد، اون وقتی که این باستاب در ذهن پیدا بکنه اینو میگیم ماهیت. خب اشکال نداره، شما بگو ماهیت، ولی منشأ انتزاعی این ماهیت امریست متفاوت با نفس وجود، به دلیل مرحله اول که گفتیم مغایرت بین اینها هست. مغایرت اینها که به تحلیل ذهنی فهمیدیم امری حقیقیه. حالا بحثش میرسیم. تشکیک هم بیاد هیچ فرقی با اینجا نداره، چون ما کلام میبریم تو چیز دیگه، میبذارید تو تشکیک که بیاد اونجا باز فرق بین تشکیک و ماهیت رو باز توضیح میدم که نسبت تشکیک با ماهیت چیه. توجه کردید؟ ببینید ما میگیم ماهیات چی هستن؟ ماهیات انهاء وجودات هستن. این انهاء وجودات نمیتونه خود وجود تو خارج باشه، انهاء وجود تو ذهن باشه. اصلا معنا داره این حرف؟ قطعا گونه های وجود در خود خارج هست. چرا بحث ماهیت و واقعی دونستن ماهیت جایی از وجود رو تنگ نمی کنه؟ چون ماهیت گونه وجوده. گونه
متنی از واقع رو نمیخواد که اشغال بکنه، در عین اینکه واقعیه و آثاری مثل تکسر داره و آثارش هم حقیقتا مال خودش هستش، ولی افزایشی بر متن وجود در عالم واقع و خارج نیست. پس یک نکته‌ای که راجع به ماهیات میگن و اونم راجع به انهای وجودات و گونه‌های وجودات، این داره هویت ماهیات رو توضیح میده به گونه‌ای که واقعی دانستن ماهیات در خارج بخشی از متن واقع رو اشغال نمیکنه، به جوری که نتواند وجود 100% اون متن رو اشغال بکنه. یه تعبیر دیگه هم به کار بردن و اونم تعبیر حدوده. اون تعبیر انها بود و این تعبیر حدود بفهم. تفکیک بین
وجودها از حیث مرتبه تشکیکشون باشه، ولی ماهیات اون چیزی باشه که ذهن داره.
حالا اشکال نداره، این دوستی منم همین میخواست بگید که بحث شدت و ضعف این رو پدید بیاره. شما اگه نقل کلام به اونجا بگو، من تو بحث تشکیک انشاءالله میگم، نقل کلام به اونجا بگونیم، ما نقل کلام میگونیم به شدت و ضعف، میگیم شدت و ضعف آیا امریست این وجود یا غیر وجود. بله شما از یه جد میگید این وجوده، ولی اگر اون عینیت لغوی مد نظر باشه اساسا وجود شدید و ضعیف معنا نخواهد داشت. یه امر دیگری غیر از وجود داره پاش به میام میاد. توجه کردی؟ ما حالا میخواییم اینشالله در بحث تشکیک رسیدیم، اونجا توضیح میدیم که افزون بر شدت و ضعف ما امر دیگری که نتیجه شدت و ضعفه هم اونجا داریم، اونجا که رسیدیم این بحث رو باید بگیم. توجه کردید؟ ماهیات دامنه وجوده که بلاز شدت و ضعف شکل میگیره. یعنی ما یه وجود داریم، یه شدت ضعف داریم، یه ماهیات داریم. بعد میگیم چه خبره؟ میگیم تازه این اولش شنیدی، علیت داریم، معلولیت داریم، فقر داریم، غنا داریم، بالقوه داریم، بالفعل داریم، خارجیت داریم، ذهنیت داریم. خاص نشیم چی بگیم؟ تو خیلی چیزا در متن وجود مملو از حقایق و معانیه. تازه این مقداری که ما شناختیم در حد وسع ماست. توجهی در حد وسع ماست. اگر مثلا بر فرض مثال یه خورده فرض کنید که تو این وادی‌ها هستن، وقتی میرن تو فضاهای ادراک‌های بالاتر از عقل قلب و اینا، میگن اوه مملو از معانی در اینجا هستش که دیگران اصلا خبری ازش ندارن و التفات به اونها ندارن. ما تو این بحث داریم یه کار به نظرم واقعا متعالی تو حکمت متعالیه داره مطرح میشه و اون شناخت حقایقی است که اصلا متنی از واقع رو نمیگیره. این اختصاص به فضای ماهیت نداره. شدت و ضعف هم همینه، علیت و معلولیت هم همینه، خیلی چیزا همینن. بله تفاوت داره بین اینها و ماهیت. ما الان بحث رو بردیم رو ماهیات، علتش هم جلسات قبل عرض کردم، چون ما تو زاویه دوم اغلب گونه های اشیاء رو توجه میکنیم، نه شدت و ضعف، نه علیت و معلولیت، نه چیزهای دیگر. خود اونها باز معقول دویده در اشیاء، معقول ثانی هن. ما در به حسب ادراک اولیه که داریم اشیاء میابیم. این یافت غیر از شدت و ضعفه. شما می توانی یک ماهیت رو تلقی بکنی بدون اینکه اصلا مسئله شدت و ضعف رو بهش توجه بکنی. حالت ارسالی از شدت و ضعف داره. بذارید من هم بحث تشکیک بیاد اونجا این بحث رو مطرح بکنم. حتی اگر شما ماهیت رو بگید خداحافظ، شما اصلا خبری از ماهیت نیستش، ماهیت با حساب شدت و ضعف تو ذهنه، حتی اگه اینو بگید که متاسفانه یکایی گفته میشه اینها، باز بحث میره تو شدت و ضعف. بالاخره شما اموری غیر از وجود دارید که بالوجود موجوده، نه ذاتن جنس ذاتیشون وجود باشه. شدت و ضعف و ذهن ما نمیسازه. ما اموری غیر از وجود داریم که بالوجود واقعیت دارن، نه اینکه سنخ ذاتیشون ترده سفسته بکنه. لذا عرض کردم ملاکن مباحث این مرحله اختصاص به ماهیت یا اختصاص به حالا به ماهیت نداره، بلکه راجع به امور دیگری غیر از ماهیت که ما از متن واقع درک میکنیم و غیر از وجود هستش راجع به اونها هم پیاده میشه. دیگه حالا فکر کنید راجع به اینایی که گفتیم فکر کنید. توجه کردید؟ ببینید پس ببینید این شد چی؟ انهای وجود. راجع به انهای وجود باز یک نکته است که عرض میکنم. یه تعبیر دیگر در ارتباط با ماهیات دارن به نام حدود الوجود. این حدود وجودم چیکار میخواد بکنه؟ یعنی من احساس میکنم علامه این ترتیبی که آورده میخواد این کارو بکنه. چجور میشه یک امر واقعی باشه ولی درصدی از واقعیت رو پر نکنه؟ همش وجود باشه ولی با این حال بازم ماهیت در خارج واقعیت داشته باشه. یه تعبیر انها وجود به کار برده خواسته این کارو بکنه، ماهیت چجوری که میتونه تو خارج باشه بدون اینکه درصدی از متن پر بکنه. یه تعبیر دیگه که فیلسوفان به کار بردن حدود الوجوده. حالا من در متن که رسیدم برای اینکه شروع نشه توضیح خارجیمون، برخی نکات رو عرض خواهم کرد. حدود الوجود چیکار میکنه؟ حدود الوجود اشاره به همون فضای گونه ها داره، لکن تبیین کننده مرز دارایی ها و نداری های این وجوده. اگر دقت کنید همون تعبیری که ملادی سبزواری داشت به نام نمود، یعنی همون ظهور وجود، اون نمود همینه. نمود هم میتونیم یه جلوهش نگاه بکنیم بحث گونه گونه شدن را، هم بحث چی رو نگاه بکنیم، هم بحث این که اون مرز هستی رو مشخص بکنه، یعنی این هستی مرزش تا این مقداره. جز نمود همین کار رو میکنه. وقتی یک وجودی خودش رو در قالب گیاهی نشون میده، یعنی میخواد بگه این مقدار از کمالات در اینجا هستن و کمالاتی دیگر در اینجا نیستن. در واقع یکی از شؤون ماهیت اون حد الوجود بودنه. الان علامه تو این حد الوجود دنبال چیه؟ دنبال اینه که بگه نگاه کنید من دارم تعبیر رو میارم که برای شما نشون میده چرا ماهیات حقیقی هستن بیان که درصدی از متن واقع رو پر بکنن. بسیاری از کسانی که این بحث اساس وجود و ماهیت اینا رو تقریر میکنن تا اینجاش قبول دارن، میگن وجود واقعا در خارج محدودیت داره، اما اون محدودیت هم قبول میکنن، ولی نمیتونن بپذیرن که واقعا اون حد و محدودیت طبیعتی غیر از وجوده. توجه کردید؟ مثلا مثال زده میشه، شما اگر مثلا نگاه بکنید، این مثال هم زده میشه، مثلا شما یه صفحه رو بگیرید، حالا صفحه خودش هم حالا چون خود صفحه محدوده، فقط یه صفحه باشه که اطرافش رو فلان نبینید، بعد یه قیچی بردارید چیکار بکنید، یه مربع ازش در بیارید، یه مربع ازش در آوردید، اینجا شما فقط چی دارید؟ فقط کاغذ دارید، درسته؟ حالا من میگم که من اضافه میکنم، میگم اگر ما به شما قسم ابوالفضل العباسی بدیم غیر از کاغذ هیچ طبیعت دیگری از اون طبایعی که فیلسوفان لیست کردن تو بحث مقولات، هیچ طبیعت دیگری اینجا وجود نداره؟ میگن چرا؟ اینجا ما دارای فرض کنید که یک سطح هستیم، یک نمونه مربع هستیم، حالا بحث مربع رو من میگم، بحث مربع، مربع این ذات کاغذیته؟ نه، توجه کردید؟ مربع این ذات کاغذیت نیست. ذات کاغذ بودن این ذات مربع نه، دو طبیعت مختلفه. بله 100% حالا با تساماتی که در این مثال هست، 100% این متن چی پر کرده؟ کاغذ. تو بالای بالاش هم کاغذه، مثلا مسئله اصلیش همینه. ولی شما غیر از کاغذ چیزی رو دارید اینجا واقعا بیان که ذهن دخالت بکنه و بدون آن که افزایشی بر متن هویت کاغذ اینجا وجود داشته باشید. در میدونید البته این مثال تساموییه، در دقت فلسفی اینجا دو تا وجود با دو تا ماهیته، حالا اونا رو ول میکنیم، از اون فضاها رو میگذریم. توجه کردید؟ ببینید در اینجا هم که نگاه بکنیم، ما میخوایم بگیم واقعا حد غیر از محدوده طبیعتا. بله نسبت حد و محدود به گونه ای که محدود 100% اون متن رو پر میکنه، حد با این که واقعی هست و ذهن ساخت نیستش 100% از متن واقع رو پر نمیکنه. علامه طباطبایی در این دو تا تعبیری که فیلسوفان مطرح کردن دنبال جستجوی چه مطلبیه؟ جستجوی این که من از این تعبیرها استفاده بکنم برای اینکه نشون بدم چجوری ماهیت میتواند واقعی باشد بیان که درصدی از متن واقع را تشکیل بدهد. با اینکه وقتی این شعر نگاه میکنه میگه همش وجوده، اگه همش وجوده چطور میتواند ماهیت در واقعیت باشه با اینکه همش وجوده؟ میگه به خاطر اینکه ماهیت گونه وجوده. این گونه وجود بودن چندین مطلب توشه. یکیش اینه که اصلا درصدی از متن رو نمیگیره، خاصیتش به گونه ای هستش که اگه تو واقع بیاد درصدی از متن رو نمیگیره. ثانیاً گونه وجود بودن مبرر اینه که اگر با وجود باشه موجود است بل وجود، واقعی هستش بل وجود، چون گونه وجوده موجوده. دقت کنه، چون این چیستی هستیه هست. توجه کردید؟ چون این چگونگی وقوعه واقعه، وقوع خودش به حسب طبیعت ذات خودش واقعه، اما چگونگی وقوع چون چگونگی وقوعه واقعه، چیستی هستی چون چیستی هستی هستش هست. توجه کردید؟ گونه وجود چون گونه وجوده موجوده، پس تو گونه وجود یا حد وجود چندین مطلب درش وجود داره که تو هر بحثی باید ازش استفاده بکنیم. علامه اینجا میخواد چه استفاده از این تعبیرها بکنه؟ اینکه چجور میشه واقعی باشه ولی درصدی از متن رو هم اشغال نکنه. حالا نگاه کنید، وقتی شما حد و محدود رو نگاه میکنید، گونه و اون صاحب گونه رو نگاه میکنید، ببینید شدت یعنی اصلا ویژگی این وجوده، نه یک وجود دیگر. لذا ماهیات یک ادبیاتی علامه طباطبایی تو دل مقوله استانی بکار میبره، خیلی زیباست، ای کاش که همینجا هم بکار میبرد. ماهیت موجود است به همون وجود، نه به یک وجود انحیازی. تعبیر منحاز رو بکار میبره، توجه کردید؟ بله، شدت اتا... مثلا من قبلا از بدم شیخ اشراق وقتی برخورد کرد با عبارات های مشادید، اصلا اینا احساس کرد که اینا دو شیخ قائلن در هر شیخ، این که نمیشه. حالا خواست مسئله رو حل بکنه، به دلیل اینکه ادبیات فلسفی یا حتی فهم فلسفی به این مقدار ارتقا پیدا نکرده بود که ما تحقق های غیر منحازی هم داریم، به دلیل اینکه به این ساحت در واقع از دقت فلسفی یا ادبیات فلسفی نرسیده بود، و پس اینا تو فضای ذهن هستن. ما واقعیت هایی داریم که اینا واقعیت های انحیازی نیستن، یعنی به همون متن وجود موجودن، نه به متن وجودی دیگر. وجود و ماهیت کنار هم دیگه هستن، نه اینکه یه وجود اینجا داریم باز اینجا یه ماهیت داریم که به یه وجود دیگری موجود است که با این وجود مرتبطه. نه، این ماهیت حالت همین وجوده، ولی حالت وجود غیر از وجوده. وقتی دقیق که میشید، حالت وجود غیر از وجوده. حالت وجود اگر عین خود وجود باشه به معنای لغویش، خب چرا میگه حالت وجود؟ همون خود وجود دیگه. اگه خوب دقت کنید، اصلا وجودم دیگه محدود نباید باشه، همینجوری باید بره. باید یک طبیعت دیگری بیاد. محدودیت وجود غیر از خود وجوده. ببینید تعبیرها رو. و سادسن ان الوجود آرزون للمایت. این تعبیر آرزون به قرائنی که شما در ادامه متن میبینید، همیشه ما این معنا رو کردیم، منظور مغایرانه. توجه کردید؟ حالا بعضی از اوقات چیزایی گفته شده نوشته شده، این اگه به این بحث توجه کنید حل میشه. نگاه کنید، اصلا بحث بله، در فضای تحولات تاریخی یادتون هستش که اون بحث عکس الحمل و اینا رو مطرح می‌کردیم، ذهن بعد از این که مغایرت وجود با ماهیت رو کشف کرد، میاره وجود رو عارض بر ماهیت قرار میده. یعنی ما الان به این نکته دوم کاری نداریم، ما به اون بستر عروض که مغایرت کار داریم. حالا ان شاءالله رسیدیم عرض خواهم کرد، اون چیزی که در کشف معقولات ثانی فلسفی میگن که عروض و عروض و اتصاف چجوریه، اون عروض یعنی همین. عروض یعنی چی؟ عروض یعنی مغایرت. منتها یه نکته دیگه است به لحاظ تاریخ، حالا تاریخی که من احساس میکنم واقعیه، صرف تاریخی فلسفی نیستش، چون چه در بحث عکس هم اونجا مطالبی رو عرض کردیم، ولی حالا به لحاظ تاریخی وقتی کشف مغایرت وجود و ماهیت شد، گفتن این مغایرت بسترساز عروض، یعنی عروض یه بستری میخواد که بستر مغایر، چون که مغایر نباشه که نمیتونه عروض پیدا بکنه، که بس باید مغایر باشه تا عروض معنا داشته باشه. اینجا اون بحث حمل یا عروض یا اون فضایی رو که یکی بر دیگری است، اون نکته مد نظر نیست. الان مسئله مغایرت مد نظره، البته مغایرتی که در دل یک ارتباط به دست میاد، که اون بحث بعدی ماست. سادسن ان الوجود آرزون للماهیت. به معنا، به چه معنا؟ یعنی اگر شما آرز رو به معنی مغایر نگیرید، اصلا این به معنا ان العقل اصلا معنا نداره. شما میگه به معنای این که عقل میفهمد که این غیر از اونه، و تمام شد، این عروض درست کرد، باید بگی این غیر از اونه و این رو بر اون حمل میکنه. علامه اون این رو بر اون حمل میکنه نیاورده، ولذا بعضی اشکال که چه عروض، چرا فقط استدلال همین شده؟ نه، اصلا عروض یعنی مغایرت. و سادسن ان الوجود آرزون للماهیت. به معنا ان للعقل ان یجر. این للعقل یعنی عقل حق داره این کار رو بکنه. توجه کنید، عقل هم حق داره این کار رو بکنه، هم توانایی این کار رو داره. اولا عقل توانایی این کار رو داره. چرا؟ چون یکی از شونش تجزیه و تحلیله، همون بحث تحلیل، پس این تواناییشه. چرا حق داره این کار رو بکنه؟ چون خارج به گونه ایست که این رو بهش اجازه میده. گتری این کار رو نمی کنه. این که میگیم برای عقل است که این کار رو بکنه، یکی به خودش برمیگرده، توانایی خودش، مثلا حس نمیتونه این کار رو بکنه، خیال نمیتونه این کار رو بکنه ولی عقل میتونه این کار رو بکنه. پس یکی به توانایی عقل برمیگرده، یکی به آماده بودن بستر. و اینه که ما عرض میکنیم مغایرت وجود و ماهیت در خود خارجه. اینه، دقت داشته باشید دوستانی که میشنون، همین یه جیم جمله رو نشنون نقل نکنه، یه جایی طرف چی میگه توجه کردید؟ و یه داستانی ما داریم، توجه، یه مثلا نگاه کنید، به لحاظ تاریخی ابتدا تو همون فهم در واقع صرافت و بساطتی که داشتن، فیلسوفان میگفتن اینا مغایر هم دیگه هستن، ولی مغایر چجوری فهم میشد؟ خیلی جدا، توجه کردید؟ مغایر خیلی جدا فهمیده میشد. تو اون بستری که مغایر، فیلسوفان بعدی که اومدن گفتن این که نمیشه اینجوری، که توجه کردید، گفتن نه بابا مغایر نیست، اینا عین هم دیگه هستن. هیگل گفتن عین هم دیگه، عین هم دیگه هست، چی یادشون رفته؟ اون مغایرته یادشون رفته. توجه، این نوساناتو نگاه بکنید چجوری اتفاق میفته. اول اونا گفتن مغایر و حرف درستی هم میزدن، ولی فهمشون از مغایرت چه چیزی رو دامن میزد؟ مغایرت متنی، مثل مغایرت جوهر و عرض، مثل مغایرت دو شیء متفاوت. چون مغایرت به لحاظ لغوی فهمه، اونی که به فهم عرف عمومی نزدیک مغایرت اینه. حالا خیلی دقیق بشه، خیلی دقیق بشه مثل مغایرت جوهر و عرض میشه دیگه، بیش از این که نمیشه که. اونا که مغایرت میگفتن، بعد دیگران شیخ اشراق اومد گفت مغایرت یعنی چی؟ اینا چه جوری مغایر هم دیگه هستن؟ میشه یک شیء ما داریم، مغایرت یعنی چی؟ رفتن به طرف چی؟ عینیت. منتها عینیتی که شیخ اشراق درست کرد چی بود؟ یکی رو برد تو ذهن، یکی رو تو خارج برد. صدر متعلین هم که اومده، گفتم که خیلی میترس از این که بگه اون مغایرت رو اول بگه، چون اگه ما اول میگفت باز برداشت چی میشد؟ برداشت از کلمات مشام، همون برداشتی که دیگران از کلمات مشام میکردن. و نه نه، عین هم دیگه هستن، عین هم دیگه هستن. اینا تو فضای ذهن، یعنی منظورش تحلیل ذهن بود. اصل بعد بهش بگی که خب جناب اصلا هیچ مغایرتی اینا تو خارج ندارن. این قدم من با فشار نگفتم، توجه کردید؟ من به لحاظ تاریخی دارم تطورات اصطلاحات رو پیگیری میکنم، من مجبورم الان اینو بگم، توجه کردید؟ بحث عینیت روش پافشاری کنم، ولی در جای خودش وقتی بحثا روشن شد، یه دفعه میبینید صدرالمتن خیلی راحت میگه که در عالم خارج وجود بر ماهیت تقدم دارد. میدونید که تقدم و تأخر فرع بر مغایرته، توجه کردید؟ یکی سی گفته بود در یک نشستی، نمیدونم گفتم خدمتتون یا نه، گفته بود که اگر بزرگوار گفته بود که اگر کسی بتواند از متنای ملا صدرا مغایرت خارجی وجود و ماهیت در بیاره، من یه چلو کباب بهش میدم. من بعدا رفتم خدمتشون گفتم که من یک متن که چی دو سه تا متن پیدا کردم، سریع متن زیاده، دو سه تا متن پیدا کردم که اینجا مغایرت خارجی وجود ما، اول تعجب کردم چه جوری، کجا اینها، چون دو سه تا چلو کباب بری دیگار میشد، توجه کردید کجا؟ گفتم اونجایی که میگه وجود در خارج تقدم بر ماهیت دارد، این تقدم فرع بر یک مغایرته. بله، نه مغایرته مثلا علت و معلول، نه مغایرته مثلا فرض کنید دو چیز که از لحاظ مکانی با هم دیگه فرق میکنن یا از لحاظ زمانی با هم تقدم دارن. بعد البته یه توضیح کرد که بالاخره بدهکار چلو کبابه نشه در هر صورت. خیلی خوب، به معنا ان للعقل، این للعقل رو توجه داشته باشید، توانایی عقل بستر آماده. الان که این نکته مهمه، من میگم مغایرت توجه داشته باشید، مغایرت متن و حیثیت متن، منظور اینه مغایرت متن 100% و حقایق واقعی که 0% از متن رو پوشش نمیده، اینا منظور ما مغایرت در این فضاست. به معنا ان للعقل ان یجرد الماهیه عن الوجود فیعقلها وحدها، پس میفهمدش به تنهایی من غیر نظر الى وجودها. همین عملیاتی که الان داره مطرح میکنه که بحث عقله، میتونید تو دنیای علم اصولی و مفهومی پیاده بکنید، وقتی که عکسی از واقعیت میگیرید میتونید همین سر صحنه پیاده بکنید. نگاه کنید همین الان راجع به وجود میگه، نگاه اون جنبه وجودی شو توجه کن، اون جنبه ماهوی شو توجه کن. مثلا ما خودمون میگم این جنبه ای که من هستم، مثل همه چیزایی که هستم، این جنبه ای که من انسان هستم، انشالله داره انسان هستم، غیر از سنگ و چیزهای دیگه‌ای که وجود دارن، سنگ و بقر و غنم و اینا، توجه اینا وجود دارن، ما میگیم چی؟ انسان هستم. ببینید من همینجا میفهمم مغایرت وجود و ماهیت را. منظور از یعقلها یعنی یفهمها، یدرکها، توجه کردید؟ درکش میکنم. هم میتونم تو بستر علم حضوری این تفکیک رو انجام بدم، هم میتونم به شکل مفهومی این عملیات رو انجام بدم. میفرماد فیعقلها وحدها من غیر نظر الی وجودها، بدون اینکه هیچ توجهی به وجودش داشته باشم. فلیسل وجود و عینها ولا جزءا لها، نه وجود عین ماهیت است نه وجود جزء ماهیته. از چه دلیلی دارید؟ و من الدلیل علی ذلک، همینا پشتوانش همون بحث تحلیلی استش، ما در دل حقیقت مشهود یا حقیقتی که به مفهوم در آمده به دست میاریم. و من الدلیل علی ذلک، یعنی تمام این سه دلیل داره میشورونه همون تحلیل در بستر شیء مشهود. مشهود که میگیم بارها عرض کردم اینو به کار بردن، شهود نه یعنی مثلا عارف بشیم و شهود بکنیم، اینا منظور نه. شهود یعنی همین من خدمت شما رسیدم، شما رو مشاهده کردم، شما منو مشاهده کردید. منظورم شهودهای معمولی داره، شهودهای عقلی، شهودهای این فلسفی، اینها مد نظر هستن. و من الدلیل علی ذلک جواز سلب الوجود عن الماهیت، این دلیل اول. دوم، و احتیاج اتصاف ماهیت به وجود الی دلیل، این استدلال دوم. و کونها متساویتا نسبه فی نفسها الی الوجود والعدم، دیگه توضیح ندن چون بعضی میگن آقا توضیح خارجی رو بعد اینجا تکرار میکنه، اونو ول میکنیم الان بریم دنبال خیالات خودمون اینجا درست بشه، اینجا رو میخوام نگم دیگه، توضیح ندم بچه خب واضحه اینجا. و کونها متساویتا نسبه فی نفسها الی الوجود والعدم، اینم دلیل سوم. ولو کان الوجود عینها او جزءا لها، اگر وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشه، لما صح شیء من ذلک، هیچ چیز از این سه تا بیانی که گفتیم درست نخواهد شد. والمغایرتو، کلمه رو نگاه کنید، اون آرزون رو اینجا تبدیل کرد بشی به مغایرت. عروض منظور مغایرت اینجا، اون جنبه‌ای که حمل میشه مد نظر نیست، الان کاری با اون نداریم. والمغایرتو کما ار، اساسا از منظر علامه طباطبایی اتفاقا برعکسه، عکس الحمله، نه اینکه وجود عارض بر ماهیت بشه، ماهیت عارض بر وجود میشه. الان تو تعبیرات بعدی وقتی میگیم گونه وجوده یا حد وجوده، معلوم میشه که چی، اون محور چیه، وجود این در واقع یک نوع ارتباط وصفی یا ویژگی یا امثال اینها با او داره. والمغایرتو کما عرفته، کما عرفته کجا بود؟ اون للعقل ان یجرد. مغایرت چنان چشناتی عقلیه است، عقلیه است، یعنی عقل میتونه او رو درک کنه. فلا تنافی اتحاد الماهیه والوجود خارجن و ذهنن، این معنا، این مغایرت منافات ندارد. لفظ اتحاد آورده، خود صدر هم لفظ اتحاد به کار برده، هم لفظ عینیت به کار برده. این فضا یعنی این مغایرت منافات ندارد با ولی این اتحاد، اتحاد معمولی نیست، اتحاد بسیار شدیده. فلا تنافی اتحاد الماهیه والوجود خارجن و ذهنن، اینا متحدن هم در خارج و هم در ذهن. فلیس هناک الا، فلیس هناک الا حقیقت واحده، در عالم واقع شما یک شی دارید، همون چیزی که تو مراحل پیگیری اثرات وجود گفتیم، ما با یک شی روبرو هستیم، ما با یک شی روبرو هستیم. خب اون یک شی بر اساس اصالت وجود و اعتبارات ماهیه چیه؟ تماما وجوده. فلیس هناک در واقع الا حقیقت واحده هی الوجود لمکان اصالتهی و اعتباریتها، چون ماهیات اعتباریه و وجود اصیله، اون حقیقت تماما وجوده. این سوال پیدا میشه، خود تماما وجوده، پس ماهیات اعتباری یعنی تو ذهن هستن دیگه؟ میگه نه نه، ماهیات اعتباری یعنی تو ذهن نیستن، ماهیات اعتباری هستن یعنی تو خارجن. خب چجوری میشه اون تمام حقیقت رو پر بکنه باز ماهیات هم تو خارج واقعیت داشته باشه؟ دو تعبیر به کار میبره، یکی بعضی انها و گونه های وجود، یکی بعضی حدود وجود. اینا باعث میشن، این نکته ها هستش که نشون میده در واقع ماهیات چجوری در خارج واقعیت دارن بیان که درصدی از متن این شی رو تشکیل بدن. ببین من اینجا چجوری معنا کردم، فلیس هناک الا حقیقت واحده هی الوجود، یعنی وجود 100% متن اون شی رو تشکیل میده، چون اصالت با وجود، اعتباریت با ماهیته. پس ماهیت چیکار است؟ فالماهیات المختلفه یختلف و به هل وجود نهو من الاختلاف من غیر ان یزید علی الوجود. خیلی این جمله زی قیمته، من غیر ان یزید علی الوجود شیئان، بیان که بر متن اصیل که وجود چیزی افزوده بشه، ولی ماهیات انها وجوداتن، هم تو ذهن که انها نیستن که، درد نداره که، توجه کردید؟ واقعا گونه گونه بودن و تنوع ویژگی خارجی و واقعی وجود هستش. این که گفته نهو من الاختلاف، اشاره داره به اول بحث تشکیک، اونجا که رسیدیم وجود دارای دو نهو اختلافه، یه اختلاف ذو مراتب که به لحاظ شدت و ضعفه، یه اختلاف به لحاظ ماهیات که همونجا توضیح میده که راجع به اختلاف به لحاظ ماهیات تبیین میکنه، اونجا که رسیدیم مفصل تر میگم. یه نهو از اختلاف به خاطر ماهیاته، ولی وجود منحصرا به خاطر ماهیات مختلف بشه نه، به خاطر شدت و ضعف مختلف میشه. شدت ضعف مقوله غیر ماهوی است که تفاوت در وجود ایجاد میکنه. ببینید فیلسوفان چه ادعایی دارن؟ غیر از تفاوت تشکیکی شدت و ضعفی یک تفاوت و یک انهای دیگه. یعنی اینجا چی میخواد بگه؟ آقا ما مسئله انها و گونه ها رو که مطرح میکنیم، این گونه ها عامه. توجه، من بارها این رو به کار بردم، همونجا هم گفتم یه ریزیکاریایی هست. توجه کنید، این گونه ها میگه مایات گونه هاست. آیا گونه های مثل علیت یک گونه نیست؟ معلولیت یک؟ چرا اونام هست؟ ولی الان ما با اونها کار نداریم. خود شدت و ضعف مگه گونه درست نمیکنه؟ چرا گونه درست میکنه؟ ولی الان ما با اونها کار نداریم. ما الان ذهن ما متوجه کدومه؟ گونه هایی است که واسه ماهیات شکل میگیره. این مد نظر ماست. میفرماد فالماهیات المختلفه یختلف به الوجود نحو من الاختلاف، انهای دیگر از اختلاف هم هست، البته من غیر ان یزید علی الوجود شیئان. لعنت بر یزید، یزید اتفاق نمیفته، هیچ امری که یزید باشه اینجا اتفاق نمیفته. و هازا معنا قولهم ان الماهیات انها. این معنای سخن فیلسوفان است که میگن ماهیات انها. این کلمه انها را توجه داشته باشید، بس تاکید کردم انها ممکنه مدل‌های مختلف داشته باشه. ما میگیم ماهیات انهای وجود هستن، بله چیزای دیگه هم میتونه نحوه بکنه. الان بحث ما راجع به ماهیات و ادعای ما راجع به اینه. خب چرا علامه این را آورد؟ این تصریح نشده ها، باید این نکته رو دریابید که با اینکه تمام اون حقیقت رو وجود تشکیل میده، پس چجوری ماهیت امریز واقعی؟ اینه داره دنبال میکنه. و الهاز الاختلاف یعول ما بین الماهیات الموجوده من التمیز و البینونت و اختلاف الاثار. و به همین اختیار اون مقدمه چینی میکنه برای اون عنوان دوم که گفتیم حدود وجودات هستش. پس بنابراین به همین اختلاف برمیگرده اونچه که بین ماهیات موجوده است از ماهیات موجوده است از تمییز بینونت. آیا تمییز بین انسان و گیاه تو ذهن ماست؟ خب معلومه که تو خارج دیگه. توجه کردید؟ بله، چون نتونستیم نحوه واقعی بودن این تمییز را در کنار اصالت وجود حل بکنیم، یه حرفایی مثلا زده میشه. توجه کردید؟ خب تمییزی که بین این اشیا هست، بینونتی که بین اشیا هست، اختلاف آثاری که وجود داره، همه اینا به سر ماهیات، البته یک نحوه ها، این انهای دیگه هم داره. و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود. هیچ چیز از اینا تعریف ماهیت نیستا. نه حدود وجود تعریف ماهیته، نه انهای وجود تعریف ماهیته. من کاملا ساعت رو گروهی من هستش، حق شما کاملا محفوظ، گرچه حقی نداری ولی با این حال حق شما کاملا محفوظه. درجه که من مواظبم. خب یعنی نگران نباشی، ذهنم اینجا باشه. ان المایات حدود الوجود، میگن مایات حد وجوده، مرز وجوده. ببینید خود حد وجود، نحوه وجود، نام ویژگی های ماهیاته. هویت اصلی ماهیت چی؟ همونی که تو مقولات عشق میخونیم. ماهیت یعنی چی؟ یعنی انسان، یعنی سنگ، یعنی چوب. اینها یعنی ماهیت. توجه کردی؟ ماهیت اینه. بله، به لحاظ عالم واقع حد الوجود قرار میگیره. یعنی اگر بخواد ماهیت تو خارج محقق بشه، چجوری محقق میشه؟ اون وقتی که وجود خودشو به گونه در بیاره شما ماهیت دارید. اون وقتی که وجود محدود بشه شما ماهیت دارید. ولی ذات ماهیت مرسل از این واقعیته، از این مسئله وجوده. میفرماد ان المایات حدود الوجود، فذات کل ماهیت، فذات کل ماهیت موجوده. پس ذات هر ماهیت موجوده، خود اون ماهیت توجه بکن، حد لا یتعداها وجودها، یه حدی هستش که تعدی نمیکنه اون حد را وجود این ماهیت. یعنی میاد تا اینجا گیر میکنه. توجه کردید؟ نه اینکه فکر کنید یه حصاری کشیده شده، یا مثلا یه سیمی طلا حصار نیست، یه سیمی توری مثلا کشیده، نه یعنی خود وجود خودش اینجا نگه داشته. پس این میشه چی؟ این میشه حد، و این حد واقعی ذهن من نمیسازه. باشه، برای اینکه گفتم لاقل امروز حق شما ضایع نشه، بقیهش انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
ماهیت یعنی الماهیت به مغایرت یه از ذاتیات ماهیت درسته؟
چی؟
اصل مغایرت از ذات ماهیت، نه از ذات ماهیت. ما فقره چهارم یا پنجم دیدیم که اون چه که بر ماهیت ثابته بالعرض بر وجود ثابته. اگر فر اول رو در نظر نگیریم،
من احساس میکنم که همون دارید درست میکنید.
فر اول
همینطور آن دارید اشکال درست میکنید.
نه اگر فر اول در نظر نگیریم که شما یه جور دیگه تبین کرد اصلا نظر قبول نداشتیم، این چیزی که مال ذات خود ماهیته و بالعرض داره هم میشه تکمیل این رو ترجمه کنیم، چرا باید دل وجود ما یه شدت و ضعفی داشته باشیم که این تغایرات رو سامان بده؟ چرا یک چیزی تو خود این ماهیت نداشته باشیم که این تغایرات سامان داده باشیم؟
این که تغایرات در سطح ماهیت به ذاته، بگو چه چیزایی باعث تحقق این تغایرات میشه؟ اون به خاطر شدت ضعفی دو وجوده
جمعه تو ذات این ماهیت این تغایر هست
دیگه. این مثلا یعنی این ماهیت این مثلا فرضون این که گیاه،
یعنی ماهیت عارض میکنه تغایر را دو وجود.
آره. اما چه چیزی اینو محقق؟ آره علت این تغییر
مخواهم اینجا یه مشکل بدایه فهمیدیم اینو مشکل دارم
فهمیده باشه سوال میگونی
نه مشکل دارم تو اینجا که چیزی که مال ذات خود ماهیته یا ماهیاته
نیاز به تغییر
چه وجود باشه چه وجود باشه
چه نباشه هست.
درسته تو این وجود موجوده
نه هست نه ایدا
بله چه وجود باشه چه نباشه این تغایر ثبوت داره.
خب
این ماهیت است که باعث می شود که این وجود گونه گونه بشه. خود وجود اینجوری نمیشه، یعنی مثل مخروط بار نمیشه، خود وجود یه چیز اینجوریه.
این اتحاد اتحاد وجود و ماهیت که مرتبه
خیلی خوب همه توجه داشته بود قلم بیشتر
حاجا الان این ذات چیزی که مال ذات خود ماهیته
حالا اجازه
چرا باید علتش توی خود وجود باشه؟
اول تشکیل ایشون یه متن باشه همین صحبت آورده توجه کردید اونجا خیلی حرف زدن دعوا کردن با ایشون
من با این فر نمیسازم من اصلا با این فر مشکل دارم این
با فرشی که فر اول
نه اون فر ای که میفرمان که اون هم دیگه
یادی
اون فر ای که میان میگن که اون چه که مال ذات ماهیت بالعرض به وجود حمل میشه
خب همونجا میاد اونجا میاد که اصلا وجود به عرض ماهیت متکثر همونجا بذارید حرف
این اتحاد وجود و ماهیت که تو مطبوع یه ذهنن هم داشت اتحاد وجود و ماهیت در ذهن
یعنی
خارجنش معلومه
وجود تقسیم میشه به خارجن و ذهنن دیگه
خب ذهنن رو که ما گفتیم اصلا فعلا کار نداره اصلا گفتید که اصلا وجود تو ذهن نمیاد
نه این یک دقیقی پیدا میشه اون میشه ذهن فوق ذهن که داری ذهن رو مطالعه میکنید توجه کردید باز که دارید ذهن رو مطالعه میکنید خود اون وجود ذهنی هم یه وجود دیگه یه ماهیتی داره اون ارتباطش با ماهیت چیه یه دقت های این قرار من نمیخوام یعنی شروع میکنه ذهن چون بحث وجود ذهنی برمیگرده
با توجه این ذهن رو آورده تو من
بله با توجه آورده مخصوصا این که شون بعد یادتون باشه تو فرع اول چی گفته گفته تا پای وجود به میان نیاد اتفاقی نمیفته حتی شما تو تفکیک های آخر هم بگونی باز وجود باید باشه اون وجود رو با
ذهنی هم نمیشه
اون وجود رو با ماهیت لحاظ میکنه اگه دقت کنید اینجا یه نقطه هایی برود پیدا بکنید اگه دقت کنید این ماهیت انسان نیست ماهیت کیف نفسانیه ماهیت کیف نفسانی رو داره با اون وجود میسنجه اگه دقت بکنید این ذهنن نباید بگیم یه دردسرهای داریم بگم بریم توش شلوغ میشه تو بحث وجود ذهنی من انشالله هم بدایی اشاره کردم اینجا میخوام عمیق‌تر وارد بشم اون چیزی که در ذهنم هست بگم توجه کردید که اونجا آیا واقعا تقسیم وجود به خارجی و ذهنی درست هست یا نیست من یه توبه کنم نگم الان که گفتم بگم
از وقت سمسیم این که الان فرمودم فلاح صبحتون ما کیف خورده معنیش اینه که ماهیت یا در ذهن خارج موجود یا در ذهن یا در خارج
دیگه بالاخره تا پای وجود به میان نیاد ماهیت نمودی نداره
حالا فر اول کلا نمیشه بگیم علامه داره فضای ماهیت موجود صحبت میکنه موجود هم از چه موجود ذهنی چه موجود خارجی دیگه درسته؟
فضا موجود باشه فضا موجود
ماهیت در این صورت
که نیست البته ولی باش موجود باشه
در این صورت حیث تغییره چه اشکالی پیدا میکنن؟
خیلی اشکال داره همه اشکالات باز برمیگرده
برنمیگرده دیگه
شما بالاخره مغایرت وجود و ماهیت رو قبول میکنید به لحاظ طبیعت یا نه؟
چیزی میخوام
نه نه میره اینجاست مغایرت رو قبول کردید، معناش این هستش که این ذات با هویت های ذاتیش غیر از این ذات با هویت های ذاتیشه. بله، تحقق این به اینه.
بله.
ولی این ذات امریست مغایر با این ذات.
درسته. میخوام یه چیز دیگه بگم. میخوام بگم علامه،
وقتی میگید مغایر، علامه میدونی چهار مغایر بکنه، میخواد این وجود رو ببره تو ذات او.
درسته. چرا این خواهد یه کار بکنه؟
نمیشه.
نه، میخوام بگم به یه میخوام بگم یه بیانی دارم. میخوام بگم که علامه اصلا میگه ماهیت انسان. بله، ما الان ماهیت انسان هم وجود جدا کنیم دو ذات مثال با ذات خودشون ربطی هم به هم نداره.
درسته. درسته.
تا علامه به نظر میخواد اینجا بگه که شما اصلا این انسانی که الان به عنوان ماهیت داری ذاتش رو به از کجا اومد؟ این از انسان، این از انسان
تحقق میبینید.
حالا یه لحظه فقط طرف بزن، فقط میخوام بگم که فقط
یه لحظه شما یه دقیقه صحبت
کنید. میخوام بگم انسان، میخوام بگم این از انسان موجوده گرفته. علامه داره به انسان موجود نظر میگه، تا انسان موجود،
انسان موجود میدونه یعنی انسان متحد با وجود. توجه کردید؟ با اتحادی که با اینجا تعمیده.
نه نه دیگه، نه میخواد بگه اصلا ما یه وجود، از یه وجودی که این وجود رو ماهیت انسان رو ازش انتظار کردی،
این میشه مغایرت دیگه. مغایرت به اعتراض
جمله آخر رو بگه. الان میخواد بگه تا وجودی نباشه اصلا ماهیت
نیست.
نه 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 به من موجود بودن، یعنی حتی ماهیت مجردی که الان در ذهن ما اومده تا یه وجودی نبود
نیست. بگی اشکال نداره، بحث انسانیت انسانه، بحث حیوانیت انسانه، بحث امکان معاوی انسانه.
خودتونم تو بحث
آیا وجود هم باعث شده که انسان خاصیت امکانی پیدا بکنه؟
میخوام بگم اکسل حمله، الان خود دیگه وجود انسانه. تو اکسل حمله گفتیم الانسان
وجود انسان اشکال نداره. بحث اینه، دقت شما ذهن میره تو تحقق، تحقق هر چی هست به وجود.
اصلا میخوام بگم علامه داره تو فضای تحقق صحبت میکنه.
خب اون میشه همون یکی گفته شد. اصلا دیگه از بحث خارج میشه.